الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا هو، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كراه في الدين قد تبين الرشد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، كأصحاب النار فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر سوره مریم علیه السلام در آیه 87 رسیدیم که لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مالک شفاعت نیستند مگر کسی که از نزد حضرت رحمان عهدی گرفته است. در آیه قرآن، حالا سوره زخرف آیه 86 می فرماد لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون، یعنی مالک شفاعت نیستند کسانی که جز خدا را می خوانند مگر کسی که شهد بالحق و هم یعلمون، مگر کسی که شهادت می دهد به حق و آنان می دانند. یعنی مالک شفاعت رو در این آیه کسی رو معرفی می کنه که شهد بالحق و هم یعلمون و آنان می دانند. دو تا چیز، شهد بالحق و هم یعلمون. اینجا فرمود اتخذ عند الرحمن عهدا، مالک شفاعت رو کسی دونست که نزد رحمان عهدی داره. اون عهدی که داره کیه؟ اون کسی که شهادت میدهد به حق و میداند. آقا ممکنه خیلی کسا به حق شهادت بدن در حالی که نمیدانند. چطور؟ الان خیلی از مسلمان ها نمیگن اشهد ان لا اله الا الله، ولی آیا میدانند؟ علم دارند. علم غیر از ظنه. اون کسی که از سر تقلید میگه لا اله الا الله، اون شنیده دیگران میگن لا اله الا الله، پیامبر گفته لا اله الا الله، اینم میگه لا اله الا الله. اما آیا علم داره به توحید؟ اونم نه علم نظری که تو کتاب خونده باشه، علم شهودی داشته باشه. مثلا آیه قرآن میفرماد فعلم انه لا اله الا الله، به پیامبر میگه بدان که نیست خدایی جز الله، لا اله الا الله. پس وقتی به پیامبر میگه بدان، پیامبر میدونه که لا اله الا الله اونجوری که از رو حقیقته. اینجا هم شهد بالحق و هم یعلمون، اون کسانی که علم حقیقی به توحید دارن، اون کسانی هن که متصل به توحیدن، اینها مالک شفاعتن. حالا اون کسانی که مالک شفاعتند آیا همانها هستند که اجازه شفاعت پیدا میکنن؟ چون خیلی شفاعت میکنن روز قیامت، گفتیم حتی پدر و مادر در حق بچهشون شفاعت میکنن، یا بچه فرزند خوبه پدر و مادر خودش رو شفاعت میکنه، همسایه همسایه رو شفاعت میکنه، بستگی داره به اون حیطه شفاعتش. اون کسانی که مالک شفاعتن یملکون الشفاعه، این فرق میکنه با کسی که شفاعت کنه، اون مالک شفاعته. یعنی شفاعت ملک اوست، دارایی اوست. اونا کیان؟ صاحبان شفاعت کلیان. شفاعت کلیه چجور میشه؟ جناب ابن عربی محی‌الدین میگی در مکاشفه‌ای به من گفتن تو در روز قیامت هر کسی را که چشمت به او افتاده است میتوانی شفاعت کنی، چه میشناختی چه نمیشناختی، هر کیو تو دنیا چشمت به او افتاده میتونی شفاعت کنی. خیلیه دیگه، نه؟ اما این شفاعت کلی است؟ نه، چون این مال زمان خودش و تازه اون کسایی که این دیده. شفاعت کلی مال پیامبر خداست که ما من احد من الاولین و الاخرین الا و هو محتاج الى شفاعت محمد و آل محمد. اولین و آخرین محتاج شفاعت پیامبرن. اصلا فتح باب شفاعت به دست نبی اکرم صورت میگیره، بعد حالا دیگه بقیه زیر شاخه های ایشونن که شفاعت میکنن. که بحث شفاعت در قرآن خیلی آمده، که یادمون باشه، چون بعضی از فرقه های اهل سنت شفاعت رو قبول ندارن یا به شیعیان اشکال میکنن. آقا شفاعت تو خود قرآن آمده و وارد زیادی هم آمده، شرایطش هم گفته شده. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمی کنن مگر کسی را که مورد رضایت باشد. یعنی از یه چیزش باید راضی باشن که شفاعتش کنن. اگه اخلاقش خوب نیست، مثلا دینداریش خوب باشه، دینداریش خوب نیست، اخلاقش خوب باشه، اعتقادش خوب باشه، نمیدونم سخاوتش خوب باشه، یه چیزی باید داشته باشه که اونجا مورد شفاعت قرار بگیره. دستش خالی خالی، بی محبت و بی علم و بی عمل و خب. پس لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا و قال اتخذ الرحمن ولدا، گفتند حضرت رحمان فرزندی اتخاذ کرده است. این در چند جای قرآن این مطلب آمده در مورد این، چون این عقیده ای بود که خیلی از مشرکان، یعنی یکی از نهله های شرک این بود که برای خدا قائل به فرزند می شدن، خدا فرزند داره. مثلا سوره یونس می‌فرماد قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی، یعنی خدای سبحان فرزند اتخاذ کرده است. سبحانه منزه است، او هو الغنی، او بی نیاز است. آقا اگر ما فرزند داریم، ما نیاز داریم به فرزند که نسلمون ادامه پیدا کنه. مثلا اصلا این نیاز روانی داریم. آقا چقدر کسایی که بچه دار نمیشن میرن مؤسسه رویان مثلا بچه دار بشن، که خیلی کار اشتباهیه. بچه های کاشتنی که هست، بچه دار نشدن بهتر از دارا شدن چنین فرزندانیه، حواسون باش عزیزان، خیلی اشتباهه ها. یعنی تحقیقات نشون داده که این بچه ها روحیاتشون خیلی به هم ریخته است، خیلی به هم ریخته است. حالا که به اینا میگن بچه های سخت، چون به سختی اینا رو به دنیا میارن. اصلا حالت خیلی تعادل روانی و اینا تردشون نیست. حالا کار نداریم، چرا میره دنبالش که بچه دار بشه به هر سختی شده؟ چون نیاز روانی شه، نیاز روانی داره که بچه دار بشه. خداوند میفه هو الغنی و بی نیاز از این حرف هاست که بخواد فرزند دار بشه. اصلا همه چی مال اوست، ملک اوست. بعد دنبالش میفرماد لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان و زمین است از آن خداست. یعنی چیزی نیست که مال خدا نباشه بخواد به عنوان فرزند خواندگی
نسبت بده به خودش. اصلا مال خودشه، چه معنا داره که بخواد نسبت بده به عنوان فرزند به خودش؟ اینو گفتم برای اینکه اینجا هم وقتی میفرماد و قال و اتخذ الرحمن و ولدا، گفتن حضرت رحمان فرزندی اتخاذ کرده است. لقد جئتم شیئا ادا، به تحقیق که آوردید شیئی اد، اد یعنی زشت، شنیع. یه سوالی کنیم اونایی که عزیزان دقت کنن، جئتم یعنی چی؟ جئت، جئتما، جئتم، آمدید، آمدید، آمدید یا آوردید؟ خب حالا با شیئا متعدی شده دیگه، جئتم شیئا یعنی آوردید چیزی را. اما بحثمون اینه که قالوا تخذر، گفتند، غائب، خطاب غائب، گفتن، بعد یه مرتبه میگه جئتم، آوردید چیز زشتی را. بعد دوباره دقت کنید تو آیه مثلا 91، ان دعوا للرحمن ولدا، این که خواندند برای رحمان فرزندی را، باز غائب میشه. یعنی چی شد این وسط یه مرتبه از غائب به حاضر اومد، بعد دوباره رفت به غائب؟ قالو غائب، لقد جئتم، آوردی چیزی زشت را، بعد دوباره میره به غائب. بس باید دقت کنیم تو این چرا اینجوری شد. خداوند سبحان هیچگاه با کفار مستقیم مورد خطاب قرار نمیده کفارو، چون اصلا لیاقت ندارن. لذا به کفار بخواد چیزی بگه، میگه قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافران، این گونه به پیامبر میگه بگو، چون قرآن اصلا اونها رو مورد خطاب قرار نمیده مستقیم خداوند. حتی در روز قیامت هم میگه اخسئوا فیها ولا تکلمون، گمشید تو جهنم، حرف نزنید با من. اما اون جایی که دقت کنید در قرآن، اگر خداوند جایی به کفار مشرکین مستقیم خطاب میکنه، مال موطن قیامته. تازه اونجا هم گفتیم که لقد جئتم شیئا ادا، چیز خیلی شنیع و زشتی آوردید. یعنی تعریف که نمی کنه، اونجا رو دا عتاب میکنه. عتاب هم در موطن قیامته، نه در دنیا. در حالی که وقالو مال کجاست؟ مال دنیاست. قالو اتخذ الرحمن و ولدا، یعنی یه مرتبه خطاب میره تو قیامت. آقا از کجا میگی شما الان اینجا خطاب رفته تو قیامت؟ حالا استدلال کردی به اینکه خدا در قیامت حرف میزنه با کفار، اما اینجا شما چه دلیلی داری که الان این آیه مال قیامته؟ میگه آوردید چیزی زشت را، کجا آوردید؟ از قرآن بگید، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، من جاء بالسیئه، کسی که حسنه ای را بیاورد، کسی که سیئه ای را بیاورد اونور، آوردنه با خودش باید بیاره. اینجا هم میگه جئتم، آوردید. پس کجاست این موطن؟ قیامته، نه دنیا. این آیه موطنش موطن قیامته. متوجه مطلب شدن عزیزان؟ آها. خب جئتم، آوردید. آقا شرک رو مگه طرف میتونه با خودش ببره؟ بگید بله. ما از این دنیا رهاورد سفر میبریم با خودمون. رهاورد سفر چی؟ همون سوغات که میگیم. تمام اعمال ما، عقاید ما، سوغاتی که از دنیا میبریم اونور. حالا سوغات که میگیم یعنی چیزی که میبریم اونور، بعد بابتش معامله میکنن باهات، یا ازت میخرن یا میگن این کالا پوسیده است به درد نمیخوره، یا میگن جنسایی که آوردی همه سوخته است، گناه کردی، آتیش زدی، سوزوندی، هوا هم منصورا شده، پود شده، رفته هوا. پس میبریم با خودمون. بعد کل نفسن به ما کسبت، بگید رهینه، هر کسی در رهن اعمال خودشه، گرو عمل خودشه، گرو عملشه. یعنی چی؟ بسته به عملشه، که عملش کجاست. عملش اونجور، اعمال اونجا موطن دارن. عزیزان خوب دقت کنید، اعمال، عقاید مواطن دارن. یعنی هر عملی مال یه جاست. مثلا کسی زنا کنه این عملو میبرن تو بهشت؟ ها؟ نه، مال جهنم این عمل. صاحب عمل باید با او بره، چون در چیه؟ در گروه، بگید، عملشه. آقا عقاید چطور؟ عقایدم همینجوره، عقاید سختره. از کجا میگیم؟ از قرآن. کجای قرآن؟ قالت اليهود يد الله مقلوله. یهود گفتن دستان خدا بسته است. خب گفتن، یه چیزی گفتن. نه، قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا، دستانشان بسته باد و لعنت شدند به آنچه گفتند. ها، یه موقع یه حرف طرف رو لعنت میکنه، ملعون میکنه. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، این سادگی نیست که یه چیزی گفتی. کبرت کلمتون تخرج من افواههم، بزرگ است کلمه‌ای که از دهان اینا بیرون می آید. بزرگ است. چقدر بزرگه؟ میخوای بدونی چقدر بزرگه در زشتی؟ چقدر بزرگه؟ آه، نگاه کنید آیه بعدو، تکاد و سماوات و یتفترن منه و تنشق الارض و تخر الجبال حدا. الله اکبر. تکادو، حالا معنی بگیم اول، نزدیک است آسمان ها بشکافند و زمین منشق شود و کوها فرو ریزند و نابود گردند. اندعو للرحمن ولدا، از این که برای خدای رحمان فرزندی مدعی شدند. ها، فکر نکن یک کلمه ای که تو میگی ساده است. کاده از افعال مقاربه است. کاده از افعال مقاربه است. عزیزا ما تفسیر میگیم، ادبیات عرب هم لابلاش میگیم، اگه یاد بگیرید نصف نحو اینا رو یاد گرفتید. کاده یعنی به من بگید نزدیکیه. مثلا میگیم آیه قرآن میفرماد یبن اوم ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، نزدیک بودند که بکشن مرا، یعنی تا قتل من نزدیک شدن. خب کاده به معنی نزدیکیه. تکادو، تکادو سماوات، نزدیک است که آسمان ها بشکافت. نگفت میشکافت، گفت نزدیک به شکافتنه. و زمین منشق شود، یتفتر، نه از اون فتره به معنی شکفتنه. زمین منشق شود و کوها فرو ریزند. اندعو للرحمن ولدا. آقا چرا این گونه است؟ چند تا دلیل بگیم. یک، یه حدیث بخونم که نشنیدید تا حالا، حدیث قدسی. این که میگم نشنیدید چون خودم نخوندم این حدیثو براتون، مطمئنم شما ندیدید این حدیثو. حدیث قدسی، خداوند میفرماد شتمنی ابن آدم ولم یکن ینبغی له ذلک، فرزند آدم به من فحش میدهد و چنین چیزی برای اوش جایز نیست. و کذبنی ابن آدم، ابن آدم مرا تکذیب میکند. ولم یکن ینبغی له ذلک، چنین چیزی برای او شایست جایز نیست. اما شتمه ایای، اما این که به من فحش میدهد. فقوله، گفتار اوست که انلی صاحبتم و ولدا، این که میگوید خدا زن و فرزند دارد، این که فحش به منه. حدیثو تموم کنم بعد توضیح بدم یعنی چی. و انل واحد الاحد، من واحد احدم، یگانم. لم اتخذ صاحبتم ولا ولدا، زن و فرزندی اتخاذ نکردم. و اما تکذیبه ایای، اما این که مرا دروغگو می داند. فبقوله انی لا اعید کما بدعته، من او را بر نمی گردانم آنگونهی که آغاز کردم، یعنی معاد منظوره. ولیس اول الخلق علی به احون من اعادتهی، بابا اون خلقت اولیه، خلقت دومی سخت‌تر از خلقت اولی که نیست. یعنی اعاده کردن، برگردوندن خلق سخت‌تر از خلقت اولیش نیست که. شتمه ابن آدم، شتمنی ابن آدم، فرزند آدم به من فحش میدهد. خب آقا اگه بگیم خدا زن و بچه داره، فحش به خداست. بله، همون جوری که اگر کسی به تو بگه بی پدر، فوش نیست؟ چرا؟ فوشه، چون من پدر دارم. اگر کسی به کسی بگه بی پدر، این فوش میشه براش، چون پدر داره. خدا چون پدر نداره، کسی بگه ای با پدر، برای خدا فوشه. خدا چون زن و فرزند نداره، کسی بگه دارای زن و فرزنده، برای خدا فوش محسوب میشه، چون داره نسبت میده به خداوند چیزی رو که نداره او. اصلا فوش چیه؟ آقا بدترین فحش اینه که مثلا به طرف بگن نعوذ بالله حرام لقمه مثلا. چون این نیست، این نسبت رو بهش میدن میشه چی؟ فحش. این کار بگن دزد، آقا این دزد نیست، چرا بهش نسبت میدی چیزی که درش نیست، میشه فحش. حالا اگه کسی کچل باشه بهش بگن کچل، این فحش محسوب میشه. ها؟ ناسزا نیست که، سزا شده که حالا نباید بگی، ولی فحش نیست. میخوام بگم فحش یعنی ناسزا، چیزی که سزای او نیست. آقا خدا خیلی بی پدر و مادره، فحش نه، حقه. پس نسبت ناروا میشه فحش. میگه اونقدر این فحش به خدا عظیمه، نزدیک است که آسمان ها بشکافد. چند تا مطلب اینجا باید بگیم. پس عزیزان مواظب دهنت باش چی از دهنت میاد بیرون. بعضی حرفا اونقدر عظیمه، میگه نزدیک آسمان ها بشکافد، زمین منشق شود، کوها فرو ریزند. مواظب دهنمون، چه قدرتی داره این دهان انسان، چه قدرتی داره این بیان، این زبان. همینجوری خرجش نکنی. نکته بعدی، شرک. ان الشرك لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم است. ظلم چیه تعریفش؟ آیه قرآن وقت خواب من حمله ظلما، بیچاره شد اون کسی که در قیامت ظلمی رو حمل کنه. بزرگترین ظلم میشه چی؟ شرک. اما ظلم تعریفش چیه؟ به چی میگیم ظلم؟ و چرا شرک بزرگترین ظلمه؟ ظلم قرارداد چیزی در غیر جایگاه خودشه. قرارداد چیزی در غیر جایگاه خودش میشه ظلم. یعنی شما پولو باید بدی به کارگرت، بدی یه نفر دیگه، این میشه چی؟ ظلم. شما کرای خونه رو باید بدی به صاحب خونه، بدی مثلا به یقنلی بقال، میشه ظلم. باید میدادی به این پولو مثلا. آقا بزرگترین ظلم چیه تو این عالم؟ بگید شرک. چرا؟ چون ما یک کسی رو میاییم در جایگاه خدا قرار میدیم، یک ممکن الوجودی رو در جایگاه واجب الوجود، یه مخلوقی رو در جایگاه خالق. این قرار داده شی در غیر جایگاه خودش هرچی بزرگتر باشه ظلم بزرگتر میشه. لذا میگه ان الشرک لظلم عظیم. خیلی تو این یه چوبه گوشه جای خدا، یا یه جنه، یا یه انسانه، اینو گذاشتی به جای خدا. اینی که میشه ظلم شرک میشه ظلم عظیم. بعد تفوه به این میگه اونقدر عظیمه که نزدیک در عالم اثر کنه، نزدیک نظم عالم از هم بپاشونه. چرا نظم عالم از هم میپاشونه؟ ظلم. هر کی گفت؟ چون نبی اکرم فرمود بالعدل قامت السماوات والارض، به عدل آسمان و زمین پا بر جاست. نظام عالم رو عدل. ذره قلب شما باید بزنه دیگه، یه دقیقه نه، یه چند ثانیه بگه آقا من میخوام دستم بزنم زیر سرم استراحت کنم. تمام انسان هایی که رو کره زمینن از بعد و تولد اینقدر تق 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 میزنه تا بخوام بمیرن. بخواد ظلم کنه اصلا باقی نمیمونه چیزی. خون بگه آقا من نمیخوام اکسیژن برسونم، یه روز میخوام نرسونم، یه روز که چه از کنم، چند دقیقه تموم میشه. بالعدل قا یک ذره بخواد سیاره از مدار خودش خارج بشه، تمام رو عدله. درسته؟ بالعدل قامت السماوات والارض. بعد شرک چیه؟ ظلمه. میگه ظلمیه که نظام عالم رو میخواد هم بپاشونه. چرا فرمود آسمان میخواد بشکافه، زمین میخواد بشکافه؟ چون همه اینا رو نظمن، نظم عجیب و غریب. بعد تو یه چیزی میگی یه مرتبه ظلمیه به تمام نظام عالم، چون خالق نظام عالم واحد الاحده، یگانه است. یه مرتبه طرف یه چیزی میگه اساس عالم رو میخواد از بین ببره با اون حرف. تکاد و سماوات یتفترن منه و تنشق الارض و تخر الجبال حدا. تخر از خرور به معنی سقوطه، کوها سقوط کنن، حدا حد همون حدم یعنی نابودی، سقوط کنن کوها نابود بشن. آقا حرف ما یعنی رو کوها و زمین و اینا اثر میکنه. اولا که آیه قرآن خیلی تو در تو مطالب. آیه رو دقت کنید، سه تا چیز فرمود: آسمان میشکافد، زمین منشق میشود، کوها فرو میریزند. اندعول رحمان ولدا، از این که برای رحمان مدعی فرزند شدند. آیه قرآن: انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال، ما امانت رو عرضه کردیم بر آسمان ها و زمین و کوه ها. فابین ان یحملنها، ابا کردن از اینکه او رو حمل کنن، و اشفقن منها، و ترسیدن از آن. یعنی کوه و آسمان و زمین و کوه ادراک دارن، چون میگه ما امانت رو عرضه کردیم، اونا ترسیدن از اینکه حمل کنن امانت رو. و حمل هل انسان، حافظ میگه آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من بیچاره زدن یا من دیوانه زدن. اینجا هم میگه از کلمه شرک اینا نزدیک از هم بپاشن، از یک کلمه شرک. سبحان الله. خب عزیزان، اونور آیرم نگاه کنیم دیگه. وقتی یک کلمه شرک که آسمان و زمین میخوان از هم بپاشن، بعد کلمه توحید چی میکنه؟ لا اله الا الله. یک لا اله الا الله گفتن چه میکنه؟ بعضی اهل معرفت میگن یک بار که سالک میگه لا اله الا الله، روحش یک بار دور میزنه در عالم، و ممکنه این وسط یه شکاری هم کنه. لا اله الا الله که ذکری به عظمت لا اله الا الله نیست. و حدیث موسوی، حدیث از موسی که به خداوند گفت خدا یا یه ذکر اختصاصی به من بده، هم دنبال این ذکر اختصاصی هست. خداوند فرمود قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. گفت خدا یا میگم لا اله الا الله، یه ذکر اختصاصی برا خودم میخوام. دوباره ندار زید قل لا اله الا الله. از موسی گفت لا اله الا انت، خدایی جز تو نیست، قبول، برای خودم میخوام یه چیزه. ندا رسید موسی اگر همه آسمان ها و زمین توی یک کفه قرار بگیرن، لا اله الا الله در یک کفه لا اله الا الله میچربه. ببینید اینجا مگه نگفت شرک میخواد بشکاف آسمان و زمین و کلمه شرک اندعول رحمان ولدا. در مقابلش لا اله الا الله چه میکنه؟ از همه آسمان و زمین بزرگتره. منتها بعضی چیزها رو انسان باید بره اون طرف ببینه یعنی چی. چگونه لا اله الا الله از آسمان و زمین بزرگتره؟ چون آیه قرآن میفرماد کل شیئن اندهو به مقدار، هر چیزی نزد خداوند مقدار داره. مقدار، ببخشید صلواتی بفرست. مقدار یا به متر، پنج متر، مقدار چقدر پنج متر، مثلا متر میگیم یعنی مسافت، یا به تعداد، مقدارش چند تا؟ 100 تاست مثلا، یا به وزن. چند کیلو. البته برای فهم ماست، برای فهم ما انسان هاست، ولی الان مقدار مثلا گیگابایت تو اینترنت مقدار چنده؟ 5 گیگابایت. خب گیگابایت یعنی مثلا چند کیلو، چند متر، چند تا دونه؟ نمیشه بگی؟ نه آقا، ثواب هم میگه 70 تا ثواب داره. آقا 70 تا ثواب داره این 70 متر کیلوه؟ میگه نه، گیگابایت چجوریه؟ نمیشه بگی دیگه، اونم باید اونور ببین چجوریه. چون کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی نزد خدا مقدار داره. اعمال، عقاید، این هم چی دارن؟ مقدار دارن. اما این مقدار گاهی وقت در سنگینیه، سقلت موازینو، سنگین میشه میزانش. از اون ور در مقابله میگه خفت موازینو، سبکه، میزانشون سبکه، چیزی به اون صورت توش نیست. اصلا یه جا میگه لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اصلا ما برای اینا وزنی قرار نمیدیم، اصلا میزان اعمال هیچی ندارن، یعنی اصلا هیچی نیست که بخوایم بسنجیم. خب حالا پس شرک و توحیدم چی دارن؟ مقدار دارن. یکیش میگه آسمان و زمین میخواد خراب کنه، یکیش وزنش از آسمان و زمین سنگین تره. لا اله الا الله. قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. اینم در آخر کجا آورده این آیاتو؟ در آخر سوره مریم، چون مسیح یا عیسی ابن مریم یا خود از مریم رو به الوهیت می پرستن، در حالی که حضرت مریم و عیسی ابن مریم اصلا بیزارن از این قضیه. و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، شایسته نیست برای حضرت رحمان این که فرزندی اتخاذ کند، فرزندی بگیرد. اصلا نمی شاید، نمی شود. چرا نمی شود؟ فرزند کسی که ما میاییم او رو، یا مال خودمونه از فرزند از خودمونه، یا اینکه نسبت میدیم به خودمون و از روی فقرمون هست که این کارو میکنیم. حالا چرا، ریشه هاش چیه و اون تنهایی که انسان ازش میترسه، انسان از تنهایی میترسه، به خاطر این موجود اصلا اجتماعی انسان و برای حضرت رحمان دیگه چنین چیزی شایسته نیست. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، نیست هر که در آسمان و زمین است الا می آید حضرت رحمان را عبدن، هر که در آسمان و زمین است عبدن به پیش حضرت رحمان حاضر میشه، همه عبد اویند. اینجا یه نکته ای رو باید بحث کنیم در موردش. چقدر زمان مونده؟ 20 دقیقه مونده؟ 40 دقیقه شده تا الان؟ یه بحثی داریم در بحث عبودیت. عبودیت یعنی چی؟ بندگی. یه مبحثی هم داریم عبودت. عبودت با عبودیت فرق داره. عبودیت یعنی بندگی کردن، اما عبودت بنده بودن. بنده بودنه، ربطی به بندگی کردن نداره. عبودیت باید بندگی کنه طرف، عبادت کنه که بگن این صاحب عبودیت، مثلا این عبودیت داره، بندگی داره، بندگی میکنه. اما عبودت اصلا ربطی به اینا نداره. این عبده، چه بندگی کنه چه بندگی نکنه. این عبودت از کجاست؟ از همین آیه الا آت الرحمن عبدا، میگه هیچ کس در آسمان استثناء نیاورد. خب آقا مگه هر کی رو زمینه عبد خداست؟ بگید از منکر خداست. پس چجوری میگه آت الرحمن عبدا؟ به پیشگاه عبد در پیشگاه رحمان حاضر میشود. اینجا عبودیت نیست، عبودته. عبودت مربوط به اون ذات انسانه. ذات، حالا انسان که میگیم بقیه دیگران هم هستن، همه عبد او هستن. حتی اون کمونیست، حتی اون مثلا منکر وجود خدا، چون عبودت مربوط به ذاته و جدا شدنی نیست، مربوط به ذاته و جدا شدنی نیست. و این تو خیلی چیزهای دیگه هم هست. الان آقا آیت الله، ما یه موقع میگیم آیت الله یه کسی رو که اونقدر انسان مقدسیه که میگیم این آیت و نشانه خداست، خدا رو نشون میده به ما، درسته؟ بله. اما یه موقع میگیم آیت الله، گیاه هم آیت اللهه، یعنی نشانه خداست. این آیت الله با اون فرق داره، مثل همین عبودت و عبودیته. عبودت برای همه موجوداته. یا من فی السماوات، هر کسی که در آسمان و زمینه این داغ بندگی برش خورده، چه قبول کنه چه قبول نکنه، اون عبودیته که باید دنبالش باشیم، که ما بندگی کنیم. ولی بنده هستیم، ما بنده هستیم، چه بخوایم چه نخوایم. خدا خدای ما هست، چه بخوایم چه نخوایم. روزی به ما میده، چه بخوایم چه نخوایم. بزرگ میشیم، چه بخوایم چه نخوایم. میمیریم، چه بخوایم چه نخوایم. فقط گفتن آقا تو قبول کنین، و از این انسان قبول نمیکنه. چه موجود سرکشی این انسان. یه من تو رو آفریدم، تو خودت آفریدی خودتو؟ نه، به تو روزی دادم، بزرگت کردم، فضا، اکسیژن، غذا، قبول کن، فقط بگو بلا، آره خدا هست. میگه نه، من خدایم، انا ربکم الاعلا. چقدر این ظلوم و جهول این انسان، چقدر ظلوم و جهوله، چقدر ناسپاسه. خودمو میگم ها، کسی کار ندارم، چقدر ناسپاس، چقدر بی حیاست. تو ادعیه معصومه میخونیم و قلت حیایی، چقدر من بی حیام، نه در خلوت از تو ترسیدم، نه در جلوت مراقبت کردم. حضرت یعقوب فرزند اسحاق، فرزند ابراهیم، داشت میرفت، رسید به یک زاهد و عابدی، خیلی از سیمای ایشون خوشش آمد، رفت جلو، گفتش که شما کی هستید؟ گفت من، گفت ببخش، گفت شما ابراهیم خلیل الرحمنی؟ گفت نه، من نوه ابراهیمم، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیمم. گفت عجب، پس چرا اینقدر شکسته شدی؟ گفت داغ فرزند، فراق، مصیبت پیرم کرده. آقا از در دیر راهب رد شد، ندا رسید که شکایت ما رو پیش بنده ما میکنی. آقا یک مرتبه افتاد سجده، گفت خدایا غلط کردم، از کی شکایت میکنی؟ اینا رو میگه ما به تو ندادیم، خب اینا رو ما به سرت آوردیم. گفت خدای دیگه تکرار نمی کنم. لذا حضرت یعقوب میگفت انما اشکو بسی و حزنی الالله، فقط دردمو به خدا میگم. نه در خلوت حیا کردم از تو، نه در جلوت مراقب بودم به تو بی حرمتی نکنم. کی رعایت کردم تو را؟ کی بندگی کردم؟ در کودکی پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی، پس کی خدا پرستی؟ بچه بودیم که سست بودی، جوان که شدی مست شدی، پیرم که میشی سست میشی، پس کی بندگی، پس کی خدا پرستی؟ به خودم هم آقا، پس کی خدا پرستی؟ شب 27 ماه مبارک رمضان، این شب هم خیلی امام سجاد تا صبح گفت اللهم ارزقنا التجافی اندار القرور والعنابت الادار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، اللهم ارزقني التجافي عن دار الخلود والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. ماه رمضان داره میره، سفره مهمانی خدا رو میخوان جمع کنن، ماه رحمت. هر شب خداوند تو ماه مبارک رمضان بنده از جهنم آزاد میکنه. اینهایی که مستحق آتشن از جهنم بنده آزاد میکنه. هزار هزار خدایو نکنه ما یه وقت از کرم تو بعید، خدایو این کرم و که یا کریم، این کرم و که یا کریم، این کرم و که یا کریم. خدایا به حرمت خوبانت، به حرمت اولیاءت الهی، به آنان که در تو گمند، نهان از دل و دیده مردمند الهی، به جان خراباتیان که از این تهمت هستی انواره الهی، خدایا به عظمت قسمت میدهیم، به عزت و جلالت قسمت میدهیم، در این لیالی و ایام آخر ماه مبارک رمضان، به حرمت و اولیا از سر تقصیرات ما هم بگذر، ما رو هم جز آزاد شدگان از آتش جهنم قرار بده. خدایا به حرمت خوبان دست ما رو هم بگیر. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و العمن عاد محمد و آل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد. خدایا به حرمت محمد و آل محمد در فرج مهدی آل محمد تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. هرچی از غیبتش مونده به مادرش زهرا ببخش. ما رو جزو انصار و یاران، شیعیان و محبان واقعی حضرتش قرار بده. فتنه های آخر از زمان از ما و دوستانمون، اهل و عیال و وابستگانمون دور بفرما. ما رو در پناه خودت محافظت بفرما. پدر و مادرمون ببخش و بیامرز. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجمعان سلام.